به کار برده شده. و عن الیمین و شمائلم هست، این طرف راست و چپ ظاهرا اشاره به این است که اگر انسان به سمت جنوب، مثلا به سمت قبله بایسته در مدینه که سمت جنوبه، یا اینجاها که تقریبا به طرف جنوب، کمی از جنوب منحرف است به طرف راست، اگر انسان به سمت جنوب واقع بشود، قرار بگیرد، سایه که طرف دست راست میافتد و سایه که طرف دست چپ میافته. دست راست سایه صبح، چون آفتاب از مشرق میدمد، سایه به طرف مغرب میافتد، دست راست. و بعد از ظهر سایه به طرف دست چپ میافتد، کمون فیعه. فیع به معنی انفال هم از همین جا گرفته شده، یعنی اون چیزهایی که بازگشت داده شده است از کفار بدون جنگ، مسلمانان رسیده، تعبیر به فیع می شود. یا اموالی که بازگشت به بیت المال، بازگشت به خدا و رسول داده شده، اینها را هم فیع میگن، چون بازگشت و رجوع در معنی فاعیفی و فیعن افتاده. قبلا این نکته را اشاره کنم که قرآن مجید سایه ها را از آیات خدا شمرده. آیا اینها نگاه نمی کنن به سایه های اشیاء که از چپ و راست، قبل از ظهر، بعد از ظهر، بر زمین، بر دیوار ها می افتد؟ اشاره به یکی از آیات عظمت حقه. ما درباره سایه ها در تفسیر نمونه هم نوشتیم فواید بسیار مهمی دارد، از جمله دو فایده مهم و سرنوشت سازه که غالبا مردم از اون غافلند. اول، اگر این سایه ها نباشد، آفتاب همه چیز رو می سوزاند. مهمترین سایه در زمین شبه. شب همون سایه نیمکره زمین است که بر نیمکره دیگر میفته. کره زمین به دور خود گردش میکنه، اون سمتی که به سوی آفتاب است سایه میندازد روی اون نیمکره که به سمت آفتاب نیست. بنابراین بزرگترین سایه شبه، و اگر این شب نبود، تابش آفتاب همه چیز رو نابود میکرد. در کره ما که این سایه دیر به دیر میاد، چون روز در کره ما به اندازه 15 شبان روز کره زمینه، 2 هفته، و شب در کره ما به اندازه 15 شبان روز کره زمینه، یعنی حدود 2 هفته، کمی بیشتر. همین طولانی بودن روز، روز 2 هفته ماه، میگن حرارت وسط روز میرسد به 300 درجه که همه چیز آتش میگیره. 100 درجه آب جوش میاد، 300 درجه همه چیز آتش میگیره، از بین میره. شبها که اون سایه طولانی میشود، حرارت به قدری پایین میاد که از کره، اگر کره زمین اون حرارت و سرما رو داشته باشه، همه چیز یخ میزنه، همه موجود میمیرن. حالا فکر کنی اگر اصلا این سایه نمی بود، اونجا 15 روز به 15 روز میاد و این بلاست، اگر اصلا نمی بود چه میشد؟ پس سایه ها سجدن لله هم، اینها سجده برای خدا می کنن، عظمت خدا رو نشان می دهن. حکمت و علم بی پایان پروردگار رو نشان می دهن. سجدن لله هم آیتی از آیات خدا هست. از طرف دیگر سایه ها اگر نمی بود، ما نمی توانستیم از چشممون استفاده کنیم. در نور مطلق چیزی دیده نمی شود، همیشه سایه با نور آمیخته میشه. که نیم سایه درست میکنه و نیم سایه هاست که باعث رؤیت اشیا میشه. یه مثال عرض کنم مطلب خیلی واضح میشه. فرض کنید اگر یه کره‌ای باشد صاف، هیچ برجستگی و فرو رفتگی در آن نباشه، صاف صیقلی، و نور مساوی از اطراف به اون تابیده بشه، از چهار طرف، شش طرف، مساوی، اصلا این کره رو نمیشه دید. پستی بلندی ها نیم سایه تولید میکنه، نورها از زوایای مختلف میتابه، سایه ها و نیم سایه ها درست میکنه و دیده میشه. اگر سایه ها نبود چیزی دیده نمیشد. یعنی ما مثل آدم های نابینا بودیم. اولم یرا الا ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله. گاهی به طرف راست سایه ها میفته، گاهی به طرف چپ میفته، گاهی به سمت بالا، گاهی به سمت پایین، با نور ترکیب میشود و از ترکیب این دو با هم اشیاء ظاهر و آشکار میشوند. اینا همه نشانه های خداست، آیات عظمته. مردم عادی باور نمی کنند سایه این همه نقش در سرنوشت انسان و زندگی انسان داشته باشد. اگر سایه نباشد چی میشه؟ ما همه میمیریم، ما هم از بین میرویم، ما نابینا میشویم. راستی این طوره؟ باور نمیشه. اما یه مقدار انسان دقت کنه آیات خدا رو در همه جای عالم میبینه. و چقدر خوب است که انسان این تفکرشو در اسرار آفرینش مخلوقات به کار بگیره و روز به روز ایمانش قوی تر بشود. ایمان که قوی تر شد، عشق انسان به خدا بیشتر میشود. عشق که بیشتر شد، عمل انسان پاک تر میشه، اخلاق انسان پاک میشه. اینا همه علت و معلول یکدیگر و مربوط به یکدیگرند. بگذرم از این بحث توحیدی، برم سراغ این بحث اخلاقی که می‌فرماید به جابر جعفی یا جابر الدنیا عند ذوی الالباب کفیء الظلال. دنیا در نزد ذوی الالباب، اندیشمندان، صاحبان فکر، مانند سایه های بعد از ظهر. سایه بعد از ظهر رو به سوی غروب داره میرد و محو میشه، چیزی نمانده. گاه تعبیر میکنن آفتاب لب بام. آفتاب لب بام رو آفتاب عصر رو میگن، که لب بام ها میفته، چند لحظه بعد هم برچیده میشود، از بین میرود. قرآن تعبیر میکنه دنیا سایه بعد از ظهره. درباره دنیا تشبیهات زیادی در آیات و روایات هست. اگر اینا جمع بشه خودش یک بحث مستقلی و کتابی میتونه باشه. و نکته های اینها، تشبیه به سایه بعد از ظهر کردن، سایه خوبه، نعمت خداست، بنابراین دنیا هم از نعم الهیه. اما این نعمت ناپایداره، سایه ای سو به زوال. سایه یه خاصیت هم داره، دائما در تحوله، یعنی یه لحظه توقف نمی کنه، مرتب در حرکت. مخصوصا سایه بعد از ظهر که رو به سوی فنا و تاریکی مطلق شب و غرق شدن این سایه در سایه بزرگ شب، رو به اون سمت حرکت می کنه، چیز ناپایداریه. درست نعمت سایه، اما ناپایداره. آدم عاقل دنیا رو با این دیدگاه نگاه میکنه، از این دریچه می نگرد و پیداست اعتماد تکیه‌ای به این دنیا نمی کنه. دنیایی که می شود در سه چیز خلاصش کرد، یا مال است، یا مقام است، یا لذت‌های مادی است. نه مالش پایدار است، نه مقامش پایدار است، و نه لذت‌های مادی. یکی از کشورهای اروپایی رئیسی داشت، یادتون شاید باشه، اروپای شرقی، خیلی قدرتمند بود، از کاخش افسانه ها نقل میکردن، از ثروتش عجایبی نقل میکردن. سفری آمد به خارج، آمد به کشور ما، خیلی قدرتمند. کسی که سفر به خارج میکنه معنیش این از اعتماد داره و از کشورش تثبیت شده است. اما در یه شب همه چیز عوض شد، از اینجا برگشت زندانی شد و اعدام شد و اون کاخ و اون مال و اون ثروت و اون مقام و همه چیز رفت. این سایه های ناپایدار بعد از ظهر دیگه ارزشی نداره. مالش همینه، سلامت و تندرستی و قوت و قدرتش همینطوره، لذاتش هم همینه. برادرها این جمله رو دقت کنید، گاهی نگاه کنید به این پیرمردانی، پیرزنانی، افراد ناتوانی، عصازنان با قامت خمیده دارن میرن، چند قدم راه میره، هیچ کس از حال او خبر نداره، چه بر او میگذرد، چند قدم راه میره، نفس به شماره میفته، ناچار تکیه کنه به دیوار، یه جا بنشینه، یه نفس تازه کنه، چند قدم دیگری راه بره، افتان خیزان خودش رو برسونه به در خانه، یا از خانه بیاد به بازار برگرد. اینو که نگاهش میکنه این همیشه اینطوری نبوده. جوانی بود، راست قامت، مغرور، سالم، قوی، نیرومند، خنده مرتب بر لبانش بود، اصلا غمی نداشت. ولی گذشته زمان همه چیز رو یواش یواش از او گرفت و الان لم یبقى الا صبابتون که صبابت الانا، هیچی ازش باقی نمانده، فقط یک شبهیست. داخلش رو نگاه کنی، استخوان‌ها پوک شده، قلب به شماره های آخر داره میرسه، دستگاه تنفس به شماره های آخر میرسه، آخر خطه، فقط یه اسکلتی ازش باقی مونده. این درباره یه نفر نیست، یه قانونیست درباره همه، بدون هیچ استثناء همه، بعضی کمتر زودتر، بعضی دیرتر. اینا عبرت هست برای این چند روزه دنیا. چرا انسان جنایت کنه؟ چرا گناه کنه؟ چرا وقتی قویست غفلت کنه؟ چرا وقتی نیرومند اطاعت خدا نکنه؟ چرا این مسائل رو فراموش کنه؟ این عرایز من مانع از این نیست که انسان برای آبادانی دنیا به خاطر دیگران بکوشه. من درخت هایی میکارم که بعد از من هم بماند، به این حال ها رو دیگران استفاده کنن، بیمارستانی می سازم، مدرسهی می سازم، پلی می سازم، سدی می سازم، دارالایتامی می سازم، کتابی می نویسم، مرکز خیریهی برپا می کنم، دیگران میوه های این درخت رو بچینن. این آخرته، این دنیا نیست. مبادا خیال بشه این تشبیهات دنیا مانند سایه بعد از ظهر مفهومش این است که تلاش کوشش در جامعه اسلامی خاموش بشه. تلاش و کوشش به خاطر خیشتن، نه به خاطر دیگران. به خاطر دیگران خاموش نمیشه. اینها مصداق و صالحات الباقیات خیرون این ربک ثوابن و خیرون مرداست. این مصداق ذخیره کردن در صندوق ذخیره الهی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونا ما بحث نداریم. این که انسان به خاطر زندگی چهار روزه خودش جنایت کنه، دروغ بگه، خلاف کنه، حلال حرام با هم قاطی بکنه، هر کاری از دست شد انجام میده، همین چیزی که گاهی تو این استفتاءات مکرر با کم و زیادش همه روز دست ما میرسه، پدر از دنیا رفته، بین پسرها اختلاف شده، بر سر مختصر ارث پدر، دختر، پسر، برادر، با مادرها پسرها دشمن شدن، دخترها با مادرها دشمن شدن، دخترها با پسرها دشمن شدن. سر چی وقتی هم نگاه میکنی کل ارثش هم چیز مهمی نیست. اینا واقعا نهایت غفلت و بیخبری است. به هر حال امیدوارم که انشاءالله این پیام امام باقر علیه السلام پیام این باشه برای همه ما و برای تمام عمر ما و تمام زندگی ما که یک قدم بر خلاف رضای خدا برای رسیدن به دنیای نامشروع بر نداریم. یا جابر اد دنیا اندزو الالباب کفی زلا. خب بحث اخلاق رو در اینجا پایان میدیم و اما در بحث فقهمون مسئله 23 داشتیم از مسائل دفاع و مسئله 24 و مسئله 25 که امروز میخوانیم انشاءالله. از مسئله 23 گذشتیم اما اجازه بدید چند جمله تکمیلی به مسئله 23 اضافه کنیم. مسئله 23 درباره این بود که اگر در مقام دفاع مجبورم متوسل به ظالم بشوم یا نشوم. گفتیم در مقام دفاع نفس یا ناموس واجب است توسل به ظالم برای دفاع حق و در مورد مال هم تحریر الوسیله فرموده بودن که جایزه. ما گفتیم شاید در بعضی جاها اموال مهمی باشه که اونجا هم واجب بشود. بحث اونجا رسید به آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا که آیا رکون به ظالم حرام نیست؟ با حرامی دفع حرام کردن جایزه؟ که رفتیم سراغ قاعده اهم و مهم. بعد اصل آیه رو زیر سوال بردیم از نظر استدلال در این مقام که اصلا مراد از اعتماد بر ظالمین و حرام بودنش اونجاییست که در اقامه حق نباشه، در اقامه باطل به اونها اعتنا نکنید و اعتماد نکنید. کلامی هم از مرحوم طبرسی نقل کردیم و یه اشاره به حدیثی هم شده بود. در اینجا مطالعات بعدی که انجام گرفت دو تا روایت در اینجا در دسترس واقع شد و دو کلام هم از مفسرین بزرگ. و اما اون دو روایت روایتی است از تفسیر عیاشی و روایتی است از تفسیر قمی. روایت در تفسیر عیاشی که در جلد دوم صفحه 161، جلد دوی تفسیر عیاشی صفحه 161 این روایته: انه سئل، ظاهر عبارتش این است سئل از امام اما نداره از کی. انه سئل من قول الله عز و جل، انه سئل من قول الله عز و جل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. سوال کردن تفسیر این آیه چیه، منظور از رکون و اعتماد چیه. قال، امام فرمود هو الرجل من شیعتنا. این کلمه شیعتنا شاهده بر این است که امام داره میگه. قال هو الرجل من شیعتنا یقول بقول هؤلاء الجائرین، یقول بقول هؤلاء الجائرین یعنی سخن اونها رو میگه، عقیده اونها، سخن اونها، اوامر جائرین و ظالمین رو اطاعت میکنه، یعنی در ظلم با اونا هماهنگی میکنه، در انحراف با اونا هماهنگی میکنه، نه این است که متوسل به ظالمی میشود برای اقامه حقی و برای دفاع از حقی. نه، این داخل در مفهوم آیه شریفه نیست. و اما اون تفسیری که در اون حدیثی که در تفسیر قمی است، مراد از قمی مراد ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم، ببخشید علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم معروف، تفسیری دارد که به عنوان تفسیر قمی معروفه، جلد اول صفحه 338. 338 قال قال علیه السلام، قال قال علیه السلام، علیه السلام. البته این جمله فراموش کردم، فی تفسیر قوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، فی تفسیر قوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا قال قال، قال قال علیه السلام، رکون و مودتن، این لا ترکنو، این رکون، رکون و مودتن و نصیحتن و طاعه، این حرامه، دوست داشتن ظالمان، نصیحت یعنی خیرخواهی ظالمان، طاعت اطاعت ظالمان در ظلمشون، این حرامه. رکون و مودتن و نصیحتن و طاعه، این دو حدیث، بلو اینکه حالا اینا اسنادش یا اسناد مسلسل و معنعنی نیست که در باره سندش بررسی چیزی بشده باشه، حالا به عنوان یه حدیث مرسل ما میتوانیم این دو تا حدیث مرسل رو معید ذکر کنیم، ما نمیخوایم بگیم که اینا معتمد است. تفسیر عیاشی، خود عیاشی خب درسته معتمده، اما متاسفانه کاری که کرده آمده تمام اسناد حدیث رو حذف کرده و ما گرفتار خسارت عظیمی از این جهت شدیم. ولی دو تا حدیث مرسل هم برای تأیید نظر ما تأیید خوبه، لااقل آیه در یه ابهام ببره، ابهام شد قدر متیقن میگیریم، همونطور که اون روز عرض کردم قدر متیقن هم رکون الی الظالمین فی ظلمهم میشود، پس استمداد از اونها در اقامه حق و دفاع از حق مشمول آیه نمیشه، کمک به ما بالاخره میتونه بکنه. معنیش این است که شما بروید و سراغ اینها بگید آقا مصلحت این است این رقم مملکت داری بکنی، اون رقم کنی، اونو بگیر، اونو ببند، اونو آزاد کن، اونو چیکار کن، برای خیرخواهی کردن و تقویت پایه های حکومت اونها میشه رکون نصیحت. مشاورانی داشتن زلمه، مشاور زلمه نشد. و اما دو تام از مفسرین بود، یکی مرحوم، بله، مشاوره در ظلمشان، برای تقویت ظلمشان، اطاعت اطاعت اوامرشان، نه این از دفاع اقامه حق، نمی فرماید شما رو کن نکنید به اینها در اقامه حق، اقامه عدل. اجازه بدید من زودتر بگذارم که اتفاقا در بحث در معونت ظالمین از جمله ادله که استدلال بر حرمت معونت ظالمین همه آیه است، این آیه رو اونجا استدلال کردم. و اما شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در تفسیرش، کدام تفسیرش؟ تبیان، تبیان کسی ببینه میدانه که زحمات شیخ طوسی بوده که زمین ساز مجمع البیان تبرسی شده، تبرسی از شیخ طوسی زیاد استفاده کرده، ولو این خودش هم ابتکارات زیادی داره. معلوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان میفرماید و رکون الی شیء، رکون به شیء، هو سکون الیه بالمحبه، و رکون الی شیء هو سکون الیه بالمحبه الیه، والانصات، انصات یعنی حرف شنیدن، والانصات و الیه گوش به حرفش دادن، انصات با صات. اذا قل القرآن فاستمعوا له و انصتوا. و نقیزه النفور، و نقیزه النفور نفرت. معنیش این است این رکون یه نوع محبت وابستگی ضد نفرت در درونش افتاده، این حرامه. اما من از این ظالمم بسیار متنفرم، ولی در کشور آمریکا گرفتار شدم، در اونجا ظالمی به من حمله کرده، از پلیس اونجا استفاده میکنم برای دفع این ظالم، سارق، دزد، آدمکش، از پلیس استفاده میکنم. این که محبتی من نسبت به این ندارم، این رکون محبت نیست. تبیان جلد ششم صفحه 78. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزانم اشاره‌ای به همین معنا تقریبا دارد. می‌فرماید ان المنهی عن فی الآیه ان المنهی عن فی الآیه انما هو الکونو الی اهل الظلم فی امر دین او الحیات دینیه، فی امر دین او الحیات دینیه، دینم از ظالم بگیرم، امور دینی رو به او اعتماد بکنم، به نماز او حاضر بشوم، به فرمان او به جهاد بروم. این هست که و اشباه، البته فاصله داره، بعد میگه و اشباه زاده، اشباه ظالم. تفسیرهای ظالم رو درباره دین بپذیرم، در عبارت زید کلامش مرحوم علامه طباطبایی داره. نه، اینا رکونه، اینا حرامه، و الا برای دفاع بخوام در مقابل ظالمی بکنم اشکالی نداره. اینم المیزان جلد 11 صفحه 55. بنابراین توضیح ما درباره تکمیل بحث مسئله 23 تمام شد. درباره مسئله 24 هم یه جمله عرض کنم، بریم سراغ مسئله 25. چی؟ حالا اون شاید بحث دیگری باشه، سوال میکنن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون یه بحث دیگری. ما در زیل مسئله 24 دو مطلب رو یه خورده با هم آمیختیم و با عجله صحبت کردیم. عقیدم این است اگر اینا رو از هم جدا کنی بقیه هنا امران در زیل مسئله 24 بشه. مسئله 24 این بود که ما متوسل به ظالم میشیم برای دفع سارق و مهاجم، ولی ظالم تعدی میکنه بیش از اندازه اون سارق رو تحت فشار و ضرب و قتل قرار میده. صحبت در این بود که این جایزه یا نه. اثبات کردیم که بالاخره اگه راه منحصر شد ما متوسل میشیم به ظالم، ولی اونم تعدی بکنه. بعد در ذیلش بقیه هنا امران باید بگیم. امر اول همان است که ایشون مرحوم امام قدس سره بیان فرمودن که اگر ما بتوانیم ظالم رو نصیحت کنیم که از حد تجاوز نکنه و شرایط امر به معروف و نهی از منکر حاصل باشد، باید امر به معروف و نهی از منکر رو فراموش نکنیم. این امر اول، دلیلش هم شمول ادله امر به معروف و نهی از منکره. و امر دوم این است که اگر ظالم گوش به حرف ما نداد یا شرایط امر به معروف و نهی از منکر آماده نبود و تعدی کرد، صدمه زیادی به این سارق زد یا کشت. کی زامنه است؟ ما یا ظالم؟ جواب دادیم در اینجا ما زامن نیستیم، ظالم زامنه. چرا؟ ظالمی ظالم دیگری را بیش از حد مجازات کرده، او کرده، ما چکار کنیم؟ ما راه منحصرمون بوده، چاره ای نداشته ایم. و در اینجا نسبت هم به من نمیدهند. چرا نسبت نمیدهند؟ به علت اینکه مباشر قویه. تازه نسبت به منم بدن، این مثل اونجاییست که من راه منحصرم این است برای دفع سارق یه نارنجک رو پرد کنم، قطع قطع میشه. تسبیبم اگر باشه به من نسبت بدید، من سبب شدم، راه منحصرم بوده، چه کنم؟ من علی کل حال مسئولیتی ندارم. من یه اسلحه بیشتر نداشتم و اینم کشیدم و میدانستم بیش از حد این اسلحه برای دفاع از خویشتن بوده. چه مانعی دارد؟ اولا این مباشر قوی است. به فرض این که اسناد به سبب هم داده بشود که نمیشود، راه منحصر بوده، چاره ای نبوده، من علی کل حال ضامن نیست. و اما مسئله 24 25 مسئله است که بحث زیادی نداره و تصور من این است که امام به عنوان مقدمه مسئله 26 اینو نقل کرده. من اساس مسئله 25 26 از خارج بگم که صاحب جواهر بعضی دیگرم متعرض شدن علا خلاف بعض المسائل سابقه که متعرضش نشدن، مسئله 25 و 26 در کلام جواهر دیگران کم و بیش هست. اساس این است که ما در حال هجوم سارق و ظالم حق داشتیم ضربه بزنیم، در حال فرار و ادبار او، اگر ادبار انصرافی بوده و فرار انصرافی بوده نه برای تجدید قوا، حق نداشت. حالا اگر ما در یکی از این دو حالت یا در دو حالت هر دو ضربه زدیم و این ضربه مؤثر شد، باعث مرگ او شد، در یکی از دو حالت یا در هر دو حالت ضربه زدیم و ضربه باعث مرگ او شد، صوری پیدا میکنه. اگر تنها در حالت اقبال بزنیم ضامن نیستیم، اگر در حالت ادبار تنها بزنیم و بمیره ضامن هستیم، قصاص داریم. چرا زدیم؟ عمدن باشه، آلمن، آمدن، این داره میره، حرفی نداره، از تشم زمین انداخته، خب چرا کشتی؟ سارق دستش قطع میکنه، نمیکشن، تازه هم چیز زیاد قطع نکرده هنوز، تعذیر میشه. بنابراین در حال اقبال بزنیم ضربه اشکال نداره، در حال ادبار اشکال داره. اگر در هر دو حال زدیم، که مثال میزنن یه دستشو در حالی که هجوم کرد زدیم قطع شد، یه دستش در حالی که فرار میکرد زدیم قطع شد، گاهی هر دو دست خوب میشه، گاهی هر دو دست خون ریزی میکنه، هر دو با هم باعث مرگ میشه. این دو حالت، گاهی هر دو دست خوب میشه، گاهی هر دو دست خون ریزی میکنه، هر دو باعث مرگ میشه مشترکن. گاهی اون دستی که اقبال کرده بود زدیم خوب میشه، دستی که در حال ادبار زدیم باعث مرگ میشه. این سه حالت. گاهی بالعکس، دستی که در حال اقبال قطع شد باعث مرگ میشه، دستی که در حال ادبار بود خوب شد، اون خوب شد در یه مدت کوتاه، اون یه دسته چرک کرد و بعد از 6 ماه اینو کشت. اینا صوریست که یه مطالعه دقیقی روی مسئله 25 و 26 بکنیم انشاءالله شنبه بحثش خواهیم داشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.